دقیقه در بخش اول از برنامه‌های رادیو سلامت و میدونم که منتظر هستین برنامه بعدی رو تقدیم شما عزیزان کنیم. دعوت میکنم با اعلام ساعت 12:30 همراه بشین با دوستان و همکاران من با برنامه زنده نیم نگاه.
نیم نگاه، اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو،
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش و پژوهش.
نبیل محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام مستر همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت. علوی هستم، موجه این برنامه و برنامه های نیم نگاه پیگیر مشکلات حوزه سلامت هست و امروز که از گروه سلامت اجتماعی در خدمتون هستیم، میخواییم بریم سراغ مستمری زنان سرپرست خانوار.
بر اساس جمع‌بندی مطالعات انجام شده در زمینه زنان سرپرست خانوار، اشتغال منقطع الگوی رایج در میان زنان سرپرست خانوار متعلق به طبقه پایین و اشتغال دائم یا بیکاری الگوی رایج در میان زنان سرپرست خانوار طبقه متوسط و بالاست. بنابراین اغلب زنان سرپرست خانوار یا بیکارند و یا دارای مشاغل نیمه وقت، غیر رسمی و کم درآمد هستند. به این ترتیب منشأ محرومیت‌ها و آسیب‌های زنان سرپرست خانوار را نمی‌توان فارغ از تأثیر جامعه و خانواده تحلیل کرد. به عبارت دیگر، توانمندسازی زنان مستلزم برداشتن موانع و تحول در کلیه نهادهایی است که نقش حمایتی از این زنان را بر عهده دارند. اخیراً در جریان بررسی لایحه بودجه 1404، رئیس کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح برخی از مصوبات کارگروه مطبوعش برای حمایت از اقشار آسیب پذیر گفت: در یکی از مصوبات مقرر شده که 100 میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها به تأمین اجتماعی داده شود تا زنان سرپرست خانوار بیمه شوند. به عبارتی با این مصوبه با هزینه دولت زنان سرپرست خانوار در سال آینده بیمه خواهند شد. همچنین وعده داده شده که مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی 40% افزایش یابد. هرچند تأمین نیازهای مالی و حمایتهای مادی از این قشر حائز اهمیت است، اما دولت از طریق نهادها و سازمانهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، بهزیستی و سازمانهایی از این دست از زنان سرپرست خانوار به صورت رسمی حمایت می کند. اما برنامه های حمایتی عمدتاً به صورت پرداختهای مالی بوده و بیشتر بر مرحله اول توانمندسازی یعنی رفاه تمرکز دارند. در حالی که آنچه پس از مرحله رفاه اهمیت دارد، دسترسی به منابع توسعه مانند تحصیلات بالا و آموزش مهارت حرفه‌ای است که فرصت اشتغال در مشاغل درآمدزا را ایجاد و زمینه توسعه و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار را فراهم کند. اما جزئیات بیشتر درباره میزان مستمری و حمایت‌های مالی از زنان سرپرست خانوار در لایحه بودجه 1404 را در این برنامه نیم نگاه بشنوید.
معمولا در حوزه حمایت اجتماعی گروه های آسیب پذیر رو از نظر سلامت اجتماعی تعریف می کنند که این گروه ها باید برشون برنامه ریزی بشه و نیازمند حمایت های ویژه‌ای هستند. البته واقعیت شرایط زنان رو در شرایط کنونی اگر مقایسه بکنیم با سالهای گذشته میبینیم که چقدر زنان ما نسبت به گذشته توانمندتر شدن، اشتغال، تحصیلات تکمیلی و مشاغل مختلف، ورزش حرفه‌ای، تو همه زمینه‌ها ما می‌بینیم که زنان ما خوش می‌درخشند. اما وقتی از زنانی صحبت می‌کنیم که صرفاً عهده‌دار سرپرستی خانواده هستند، گروهی هستند که از نظر برنامه‌ریزی اجتماعی نیاز به توانمندسازی خاص و ویژه دارند و باید درشون برنامه‌های مشخصی تدوین بشه. جدای از برنامه‌هایی که در حال حاضر به عنوان برنامه‌های حمایتی در قالب فعالیت‌هایی که در سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام رحمت الله علیه و همینطور نهادهای اینچنینی در جریان هست، اقداماتی که در قالب برنامه‌های اجتماعی حمایتی مطرح هست با هدف توانمندسازی باید سرفصل اقدامات اجتماعی ما قرار بگیره. اما اونچه که در این برنامه به طور خاص می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم، حمایت‌های مالی هست مستمری زنان سرپرست خانوار با توجه به اینکه در شرایط فعلی لایحه بودجه 1404 در دست نمایندگان مجلس در دست بررسی است و ما باید منتظر تصمیمات نهایی باشیم. اما بیشتر خواهیم گفت در این برنامه یه نیم نگاه درباره مستمری زنان سرپرست خانوار. اگر شما بانوان عزیز هم میخواید اظهار نظر بفرمایید یا اعضای خانواده از طریق 30102 میتونید با ما در ارتباط باشید. اخیراً آنچه که ریاست سازمان بهزیستی کشور در مورد زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری مطرح کردند، تعداد 9000 زن سرپرست خانوار روستایی و عشایری تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتند. قرارداد بیمه اجتماعی بانوان سرپرست خانوار روستایی و عشایری که البته تحت پوشش بهزیستی هستند ازش صحبت شده و افرادی که فاقد بیمه اجتماعی بودند از بین این افراد تعدادشون به صفر رسیده و 100% اونها تحت پوشش قرار گرفتند. خبر خوشایند دیگری هم هست در ارتباط با بودجه سال 1404. آقای فاطمی، آدیتو فاطمی، ریاست کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس برخی از مصوبات کارگروه مطبوعشون رو برای حمایت از اقشار آسیب پذیر مطرح کردن و یکی از این مصوبات حاکی از این هست که 100 میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها به تامین اجتماعی داده میشه تا زنان سرپرست خانوار بیمه بشن و البته جزئیات رو هم در اختیارتون قرار خواهیم داد، گفتگویی که با کارشناسان میهمان این برنامه خواهیم داشت. خود آقای دکتر فاطمی برای ما چه خواهند گفت؟ یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم ریاست کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هستند ایشون. سلام به شما آقای دکتر فاطمی.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامی و همه شنوندگان عزیز.
ممنون که همراه ما هستید. موضوعی که ما امروز انتخاب کردیم در موردش صحبت میکنیم مستمری زنان سرپرست خانوار هست و حتما به حال اشراف دارید نسبت به این مطلب، نیازهای این گروه به خصوص بانوانی که نیاز به توانمندسازی دارن. حالا بحث توانمندسازی و برنامه‌ریزی‌های اجتماعیش واقعا همیشه برای ما اولویت نسبت به کمک‌های مقطعی یا کمک‌های سالانه، کمک‌های مستقیم مالی که خب براش پیش‌بینی‌هایی هم شده. اما می‌خوام ببینیم که شرایطی که در بودجه 1404 مطرح هست و خود شما هم در کمیسیون اجتماعی واقف هستید نسبت به مشکلات این گروه، چقدر شرایط متفاوت خواهد شد؟ این مصوبات چه هست؟
خب به نام خدا، خب در لایحه پیشنهادی دولت به مواردی از این دست اشاره شده، هم برای زنان سرپرست خانوار هم مستمری که افراد تحت پوشش کمیته امداد و زیستی دریافت میکنن و خدمت ایثارگران مؤثر و همه این موارد خب در این لایه بود. منتها در کمیسیون اجتماعی خب در واقع این پیشنهادات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از تصویب کلیات لایه چند تا پیشنهاد برای در واقع زنان سرپرست خانوار و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که در واقع اهم هست، چون بالاخره زنان سرپرست خانوار هم تحت پوشش محسوب میشن یا کمیته امداد یا در واقع به نوعی اگر دچار معلولیت باشن تحت پوشش بهزیستی قرار میگیرن. متا یه پیشنهاد با پیشنهاد دولت این بود که ما 20% مستمری افراد تحت پوشش رو افزایش بدیم که خب پیشنهاد کمیسیون اجتماعی این بود که به 40% افزایش پیدا کنه. خب خوشبختانه کمیسیون تلفیق با این درصد موافقت کرد، با این افزایش 40%. ولی خب این متاسفانه چون در واقع زنان سرپرست خانوار اگر تحت پوشش کمیته امداد باشن در حقیقت خیلی مستمریشون بسیار نازل هست و پایین هست، بستگی به تعداد فرزندان داره، بین 1 میلیون تا 3 میلیون در واقع در نوسان هست. ما تلاش کردیم که یک کمک ویژه‌ای به اینها بکنیم، به این دست از افراد که خب بی‌پناه هستند و معمولا باید حمایت بشن، سیانت بشن و سرپرستی ندارن و معیشتشون هست. از این جهت ما پیشنهاد دادیم در کمیسیون اجتماعی که برای که 500 میلیارد تومان از محل در واقع هدفمندی یارانه ها به تأمین اجتماعی بدیم، برای اینکه ما بتونیم در واقع اینها رو تحت پوشش بیمه قرار بدیم.
پس مبلغ 500 میلیارد تومانه، چون تو خبرها 100 میلیارد ذکر شده بود.
نه 500 میلیارد تومانه، یعنی 5000 میلیارد ریال. بله
بله.
خب یادت منه که خب این در واقع در کمیسیون تلفیق این البته رأی نیاورد، اما پیشنهاد کمیسیون دستن مطرح خواهد شد فکر کنم، چون در بخش هزینه‌ای هستیم در تبصره 13 مطرح میشه که از فردا وارد تبصره 13 خواهیم شد. بنابراین در اونجا اون رو ما پیشنهاد رو برای دستن و همه نمایندگان مطرح خواهیم کرد. پیش‌بینی ما اینه که انشالله با نظر مثبت نمایندگان این مسئله حل بشه.
یعنی این بودجه، این اعتباری که در نظر گرفته میشه برای افزایش مبلغ مستمری یا اینکه نه برای پوشش بیمه ایه؟
فقط بیمه زنان سرپرست خانوار
برای پوشش بیمه ایه.
بیمه ایه بله، برای مستمری که گفتم بود 40% افزایش داده، اما چون مبلغ اولیه خیلی کمه این قیاس قابلیتی نیست. ما تو در بخش ما توانمندسازی هم تلاش کردیم در واقع وام های خیلی خوبی رو یا تسهیلات بانکی خیلی خوبی رو در نظر بگیریم، هم برای کمیته امداد، هم برای بهزیستی و هم برای سایر مجامع مثل سازمان بسیج سازندگی، مثل صندوق کارآفرینی امید یا بنیاد برکت و بنیاد علوی. خب اینا همه معصوم میتونن وام های اشتغال آفرین برای بنگاه های خرد و کوچک چی کنن که ما در این قالب هم برای زنان سرپرست خانوار به طور عام، نه به طور ویژه ردیف خاص، نه بالاخره برای اشتغال اینها در حقیقت ما در واقع برنامه هایی رو دیدیم، پیشنهادهایی رو انجام دادیم که خوشبختانه 30,000 میلیارد تومان برای کمیته امداد ما در واقع در نظر گرفتیم که با مبلغ خیلی خوبیه. برای بهزیستی هم 12,000 میلیارد تومان رو برای بقیه به تناسب ما در نظر گرفتیم.
این مبالغ به طور خاص برای زنان سرپرست خانواره؟
نه نیست،
کلیه.
آره زنان سرپرست خانواره یکی از این گروه هایی هستن که تحت پوشش این بحث اشتغال قرار میگیرن، یا همه وام های اشتغاله که برای توانمندسازیه. ببینید بر بحث حوزه اشتغال ما خیلی مهمه، البته اینکه ما پول مستقیم بدیم یا یارانه بدیم یا سبد کالا بدیم این خیلی خوبه البته، ولی ما بیشتر باید روی توانمندسازی افراد.
همینو میخواستم عرض کنم خدمتتون آقای دکتر، چون مقایسه میکنین الان اون افزایش 20% تو اون رقم بین 1,000,000 و خورده ای تا 3,000,000 خورده ای به اون تعلق میگیره، درسته؟
آره.
خب اون اصلا 20% هم 40%.
آره.
این 40% هم مشکلی رو از اینا، درسته که یه خورده اوضاع رو بهتر میکنه ولی واقعیتش با شرط تورمی فعلی مشکلی رو حل نمیکنه. ولی اگه بس وام اشتغالی باشه که فرد بتونه متناسب با شرایط تورمی تولیدی داشته باشه، صنعتی رو راه اندازی بکنه، کشاورزی، نمیدونم گلخونه، هر حوزه کاری، هر اشتغالی، بالاخره اونو میتونه تولیدش رو متناسب با شرایط تورمی بازار عرضه بکنه و به فروش برسونه.
بله، البته وام های تکلیفی هم داریم برای اشتغال، فرقی نمیکنه. ببینید در حوزه توانمندسازی وقتی میگم چه برای افراد تحت پوشش کمیته امداد، چه برای بهزیستی که حتی زنان سرپرست خانوم عموما تحت پوشش هستن اگر شرایط در واقع اون تحت پوشش قرار گرفتن رو داشته باشن که عموما دارن دیگه. از این جهت همون توانمندسازی که شما فرمودید دقیقا ما در بودجه هم روی این متمرکز شدیم. خود دولت هم الحمدلله واقف بود به این مسئله، ما هم البته دستکاری کردیم در جابجا کردیم این ارقام رو به نفع توانمندسازی در واقع زنان سرپرست خانواده که بخش عمده ای از این تسهیلات قطعاً به زنان سرپرست خانواده برای اشتغال خانگی، ایجاد اشتغال خانگی و کارگاه های کوچکی اتفاقا موفق هم بوده. یعنی آمارها نشون میده که این وام هایی که برای بنگاه های کوچک و برای اشتغال خانگی و برای زنان سرپرست خانواده بیشتر در این مورد قرار میگیره در حقیقت موفق بوده و در حقیقت این مسئله با دیده مثبت ارزیابی شد.
و این گروه هدف باید افرادی باشند که نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد امام رحمت الله علیه یا سازمان بهزیستی اونها رو به عنوان مددجو بخواد
نظر بگیره. نه اینجوری نیست.
اینجوری نیست.
نه ببینید کمیته امداد فقط به افراد تحت پوششش وام نمیده، به همه افراد وام میده. یعنی در واقع این وام در واقع به همچنان که صندوق کارآفرینی امید، بنیاد برکت، بنیاد علوی همین کار رو میکنن در واقع مثلا ما تسهیلات، این نهاد در واقع مرجع که معرفی میکنه افراد رو به بانک ها برای گرفتن تسهیلات خود به حدود مثلا 150 میلیون 200 میلیون بعضا تا 350 میلیون تومان هست. خب در حقیقت برای افرادی هست که حتی ممکن تحت پوشش هم نباشن. حتی ما وام های بلاعوض هم داریم از طریق صندوق امداد کمیته امداد هم به همه تعلق میگیره. یعنی اینجوری نیست که فقط
مددجو پس نیازی نیست که باشن. در واقع اونجا به هر حال نهادی که معرفی میکنه به جایی که صندوقی که میخواد تسهیلات در اختیارشون قرار بده، حالا هر بانکی هست یا هر صندوقی هست، نهاد معرفی کننده اینجا میشه کمیته امداد.
بله، کمیته امداد، سازمان بهزیستی و خدمت شما عرض شد که بنیاد چیست؟ صندوق کارآفرینی امید، بنیاد برکت، بنیاد علفی.
بله، ولی در مورد مستمری دیگه باید افراد مددجو باشن، درسته؟
برای مستمری، بله مستمری به اینا کسانی هستن که چه برای کمیته امداد چه برای بهزیستی تحت پوشش هستن.
بله.
در حقیقت ماهانه در واقع در کنار یارانم
حالا این پیشنهاد هستن. افزایش فرمودید 40% مستمری مصوب شده؟
بله بعد از کمیسیون تثبیت مصوب شده و در این در سهمم که فردا
باید سهمم رای بیاره، درسته؟
بله بله رای داد در نهایت شورای مصوبه تایید میکنه. بله تایید میکنه و این دیگه اجرایی میشه.
بله ممنونم آقای دکتر فاطمی بزرگوار، ریاست کارگروه کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
ممنون. خدا نگهدار شما. همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. این برنامه نیم نگاه هست و نیم نگاه امروز اختصاص دادیم به زنان سرپرست خانوار و البته مستمری. مستمری که صحبتش میشه باید زنان سرپرست خانواری باشن که به عنوان مددجو در نهادهای حمایتی مورد تایید قرار گرفتن با شرایط ضوابطی که این نهادها براشون مطرحه، مثل کمیته امداد امام رحمت الله علیه و همینطور سازمان بهزیستی کشور، که خب اگر فردی هست که داره صدای ما رو میشنوه میتونه مراجعه بکنه و به عنوان زن سرپرست خانوار تایید بشه اونجا، فردی که حالا هم مستمری بهش تعلق بگیره هم سایر تسهیلاتی که به هر حال این نهادها به عنوان واسطه‌ای میتونن در قالب مثلا وام اشتغال معرفی بکنن به بانک‌های عامل و سایر مواردی که به عنوان مسائل حمایتی ازش یاد میشه. اما همچنان در خدمت شما هستیم و گفتگوی دیگری رو هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد و با دکتر محسنی معاون دفتر امور خانواده و بانوان سازمان بهزیستی کشور گفتگوی دیگری خواهیم داشت و شما هم میتونید از طریق 3102 پرسش ها و نظرهای خودتون رو بر ما ارسال کنید. خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
ممنونم که همراه ما هستید آقای محسنی.
مخلصیم.
خب عرض کنم خدمتتون، من با آقای دکتر فاطمی صحبت کردم نماینده محترم مجلس درباره مصوباتی که در مورد مستمری بانوان سرپرست خانوار مطرح هست. البته یه پیشنهاد 40% مصوب شده در کمیسیون تلفیق که باید در صحن هم به رأی گذاشته بشه.
بله.
و خب مبالغی که البته مطرح شد حالا تا سقف 3 میلیون 40% هم باز با این شرایط فعلی اقتصادی خیلی همخوانی نداره، اما میخوام که جزئیاتی رو از شما جویا بشیم که اصولا چه تعدادی الان بانوان سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی هستن، چه جور حمایت هایی رو دریافت میکنن؟
بله سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز. خدمت شما عرض میشه که ما در حدود 280,000 خانواده بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش داریم و داریم بر اساس بود خانوار به اینا خدمات میدیم. مستمری که داریم پرداخت میکنیم به خانواده 5 نفره و بیشتر 3 میلیون حدودا 3,200,000 تومان در ماه. 4 نفره میشه 2 میلیون و تقریبا 600. 3 نفره میشه 1,900,000 بگو تقریبا 2 میلیون. 2 نفره 1,000,000 حدودا 500، 1,419,000 تومان که میشه مثلا. الو
بله بفرمایید ما میشنویم.
بعد 1 نفرم 993,720 تومان.
بله
این مبلغ تحت عنوان مستمریه برای کلیه خانواده هایی که تحت پوشش ما هستن هم. بله بعد این مبالغ به حسابشون هر ماه واریز میشه و در کنار این خدمات که هر سال هم که دارن افزایش میدن، حالا با توجه به که مشکلاتی که خانواده های تحت پوشش دارن هر سال هم در حال افزایشه، ولی ما میدونیم که این مستمری ها کفاف زندگی خانواده ها رو نمیده.
آره ولی الان 40% اون 3 میلیون هم یکی بله، مگه چه حد میشه مثلا بخواد
چهار خورده ای اصلا
بله.
به چی میرسه اصلا؟
مستمری ها من خواهشم اینه که خانواده فقط روی مستمری ها متمرکز نشن که هی افزایش پیدا بکنه یا ما یا دولت، چون معمولا این افزایش مستمری ها رو توی خدمات رفاهی نمیپذیرند. یعنی اونایی که مثلا فرض کنین که سازمان بین المللی کار ILO میگه زمانی که کسی کار نمی کنه شما بهشون خدمات ندین. متوجه ازم هستی؟
بله. البته ببینید این در شرایطی است که جامعه واقعا
میگه که کسی که کار میکنه شما براش مسکن بساز،
بله،
حقوق خوب بهش بده، خدمات درمانی بهش بده. حالا نمونش تو ایران مثلا سیمان سپاهان، زباهن اصفهان، یا
شرایط اشتغال زایی هم باید فراهم باشه آقای.
آفرین. بنابراین پس شعار اصلی آیلو میگه که شما خدمات رو به کسی کار میکنی. خب با این وجود ما یه سری افرادی داریم
توانمندسازی مد نظر برنامه‌ریزی اجتماعی،
یه سری از خانواده ها از مسیر اشتغال افتادن و چون بیمه نبودن، این افرادی که الان ما داریم خدمتون عرض کردن کسانی بودن که موقع کار کردن بیمه نبودن. متوجه ارزم
بله بله. بله.
اگه موقع کار کردن بیمه تامین اجتماعی بودن، یه تعداد مثلا فرض کن حدود 30% مددجوی ما کسانی هن که شوهرشون فوت کرده، 30% 280,000 نفر شما در نظر داشته باشین، اینا کسانی هن که همسرشون فوت کرده، اگه موقع کار کردن بیمه بود همسرشون،
حقوقش تعلق میگیره به این
تامین اجتماعی بودن.
بله.
20 تقریبا 20% افرادی که تحت پوشش ما هستن همسرشون از کار افتاده شده.
خب
اینا هم موقع کار کردن اگه بیمه بودن الان مستمر بگیرن تامین اجتماعی بودن. پس بنابراین حرف اول ما اینه که کسانی که تو کشور دارن کار میکنن، چه خانم چه آقا، چه روستا تو شهر یا تو عشایر، هر جای ایران دارن کار میکنن، باید بستر آماده باشه که خودشونو بیمه تامین اجتماعی بکنن یا بیمه روستا عشایری.
الان اگه خود فرد هم بخواد همین الان
همین دیگه
خودش مبلغ پرداخت بکنه آقای دکتر، ببینید الان یک کسی هم که داره 15 میلیون حقوق میگیره خیلی سختشه بخواد اون مبلغ بیمه ماهانه براش مبلغ قابل توجهی اگر بخواد خودش به عنوان حرف مشاغل آزاد بپردازه. مبالغ بالاست واقعا.
درصد این دست بهزیستی نیست. ولی ما الان
دست بهزیستی نیست.
شما از قسمت های مختلفی که در ارتباط بیمه ها دارن کار میکنن این پرسش رو میتونید داشته باشید.
بله.
که چند درصد از مشاغل ما الان غیر رسمیه و چند نفر الان بیمه پردازی انجام نمیدن.
بله همینطوره.
اینو بپرسید، این مهمترین
حالا آقا دکتر اینو به من بفرمایید. بله اینو من معمولا پیگیر بیمه های اجتماعی هستیم. حالا اینو بفرمایید چه شرایطی رو شما برای پذیرش مددجو براتون مطرحه؟ یک بانوی سرپرست خانوار الان برنامه ما رو بشنوه و تا الان خبر نداشته باشه که، یا اخیراً سرپرست شده باشه و اصلا خبر نداشته باشه که ما نهادهای حمایتی هم هستند که یک مستمری هم پرداخت میکنن، فرضاً برای این بذاریم که اصلا این فرد همسری هم از کار افتاده فوت شده که بیمه شده باشه نداشته باشه، خیلی کوتاه کمتر از یک دقیقه میفهمید چگونه پذیرش میدی؟
هموطنان ما که این شرایط دارن، یعنی همسرشون فوت یا خودشون طلاق گرفتن یا همسرشون از کار افتاده شده، این افراد میتونن به بهزیستی شهرستان های ما در کل کشور مراجعه بکنن، درخواستشون رو کتباً همراه مدارک ارائه بکنن و شماره تلفن، کد ملی و آدرسشون باشه که امکان پیگیری باشه. خوشبختانه خانم معتضدی هست شما؟
علوی هستم. بله خانم علوی،
ببخشید خانم علوی، خوشبختانه ما الان پشت نوبتی نداریم. یعنی هر خانواده‌ای همین الان مراجعه بکنه ظرف یک ماه کمتر و بیشتر ما اینا رو میاریم تحت پوشش.
بله بسیار عالی.
این مهمترین خبری که میتونم بهتون اعلام بکنم اینه، ما خوشبختانه الان خانواده نیازمندی پشت نوبت بهزیستی نداریم.
ممنونم آقای تو محسنی، فرصتی بود در خدمتتون.
تلا
در این مجال کوتاهی که در خدمتتون بودیم عزیزان آگاه بشن از چگونگی کمک هایی که میتونن دریافت بکنن. ممنونم، با شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار. ضمن اینکه عزیزان شنونده در مورد مدد